الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الصالحين المنتجبين. مقدمتاً حلول ماه مبارک رجب رو تبریک عرض می کنم به این امید که خداوند در این ماه اونچنان رحمتش رو غالب کرده است که می فرماد به دشمنان خدا هم امنیت بدهی. ماه رجب ماهیست که هر کس به جای رسیده است از طریق رجب رسیده است. کسی که نفس کردن، روزداری، استغفار، به خدا آمدن، پشت کردن به اونچه که موجب دوری ما از خدا شده است، انشاءالله وسیله‌ای میشه که دریچه های غیب به روی ما باز بشه، از پریشان حالی و سر به هوایی به یک نحوه وحدت و یگانگی برسیم، همطور که در روایت مستحضرید به یه اعتبار شهر الله هست و انسان رو با خدا آشنا میکنه. زمینه هایی رو خدا همیشه فراهم کرده است تا انسان از روزمرگی ها نجات پیدا کنه. یکی از اون زمینه ها ماه رجب است و همین اندازه من میتونم بگم که مواظب باشیم، هممون مواظب باشیم از دستمون نره. من به یه روایت از حضرت امام موسی بن جعفر بسنده میکنم و به بحثم میپردازم. حضرت میفرمان رجبون شهرون عظیم، ماه رجب ماه عظیمی است. یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات. در این ماه حسنات چند برابر میشه، یعنی زمینه ایست که انسان با عالم ملکوت بیشتر ارتباط پیدا میکنه. شما میدانید که در عالم ناسوت، در عالم عرض، هر چیزی فقط یه چیز است. در عالم ملکوت اینجور نیست. عالم ملکوت مقام جامعیت هست. مثالش رو توی طیف نوری میتونید پیدا کنید. در طیف نوری نور سبز غیر نور زرد است. اما در نور بیرنگ همه نورها یه جاست. یا نفس خودتون، نفس ناطقتون نسبت به بدنتون. در بدن دومینین اونجایی که قوای لامسه هست قوای سامعه نیست، اما در جان خودتون هم شما بینایید بدون اینکه بدن بخواید، هم شنوایی، هم مفکره دارید. اینا رو ساده از این روایات هیچ وقت نگذرید. وقتی میفرمان که در اونجا یضاعف الله فیه الحسنات، دارن خبر از یه مقامی میدن که در این ماه ظهور کرده است، مقام غیب، مقام ملکوت. خب وقتی آدم بفهمد که فضا ملکوتی است، میفهمه که هر کاریش کارهای دیگه هم هست. حالا به تعبیر این که فرمان حسنات چند برابر میشه، یکی از عجایب عالم ملکوته که شما هر عمل خیرتون عمل خیرهای دیگه هم هست. بعد میفرمان که در این ماه یمحو فیه السیئات، سیئات هم محو میشه. چرا؟ چون ماه غلبه نور خداست. وقتی غلبه نور خدا شد، نور رحمت حاکم میشه. در فضای نور رحمت نظر به سیئات نمیشه، سیئات میسوزه، از بین میره در این فضا. وقت برکاتش فوق‌العاده است، چون سیئات مانعن. آب دریا اگه بخواد به دریا برگردد باید این گل و لای رو نداشته باشد. آب گل خواهد که بر دریا رود، گل گرفته پای او را می کشد. خب چه مجده ای بزرگی که میگن که یمه و فیه سیئات. خیلی امیدوارید بر آدم پیش میاد و واقعا هم این طوره. خب یه همتی میخواد، یه به خدایی میخواد انشاءالله که نگذاریم. حالا که بیمانع میشه سیر کرد، و وقتی بیمانع سیر کنیم قلب میرسد به اون چیزهایی که به سختی در شرایط بد میرسد. قلب طالبه انس با حق که بی حجاب معنوس بشه. خب این بی حجاب که معنوس بشید، ته دلتون میگیره قضیه را، به قول خودمون به دلمون میچسبه. وقتی مجده میدن که یمه و فیه سیئات، یعنی اگه عبادات انجام بدین به عمق جانتون میشینه. بی رابطه با حجاب ها اونس انجام میشه. وقت بعد شروع میکنن که نمونه است این، البته وقتی میفرمان من صام یوما من رجب تباعدت عنه نار مسیرت سنه، که اگه یک کسی یک روز در این ماه رو روزه بگیره آتش یک سال ازش دور میشه. یه نمونه است که خود رو نگهبانی کردن. خب یه نمونش هم روز است، بلد ایندم که اون راوی از حضرت پرسید که خب اگه نتونم چی؟ فرمودن اون ذکر تسبیح هست، در مفاتیح هست تسبیح سبحان الله. یعنی شما روزه میگیرین که نفی جذبات بدن بکنی و توجه به مقام سبحان اللهی پروردگار داشته باشید. اگر بدن نتواند روزه بگیره، خب با اون رجوع سبحانی به مقصد میرسه. خیلی هم عجیب است این دستور حضرت، که از سر اعتبار نیست، که از سر تکوینیات است. ولی به هر صورت یکی از راه‌های آسانش هم روزه داری است. اینا را چون بحثای شده است من تکرار نمی کنم، اما روش خودتون فکر کنید. وقتی یک سال آدم از جهنم دور بشه با یک روزه، به این معناست که جذبه های هوس و شهوت حکومت نمی کنه بر آدم، آدم عبور می کنه. یکی از تقاضاهاتون که در این ماه به لطف و کرم حضرت رب العالمین از خدا بخواید، برای منم بخواید، منم برای شما بخوام، این عبور از زشتی های زمان است. عبور یعنی آدم بتونه عبور کند از این جذبات شهوانی که در این عالم میخواد خود نمایی کنه. خب میفرماد که با ماه رجب و مجده ماه رجب و روزه ماه رجب این کارا میتونی بکنی. و اون طرفش هم چون هر نفی یه اثباتی رو آدم نیاز داره، به همین جهت میفرمان که اگر که این رو ادامه بدی، بتونی مثلا سه روزش کنی، این روزه رو جذبه جنت پیش میاد. وجب له الجنه، جذبه جنت که پیش بیاد دیگه همون نهر میشه که فرمودن در ما در قیامت نهریست، که این نهر ماه رجب اصفا من اللبن و احلا من العسل، هم یک معارف عالی، معارف در عالم غیب، یعنی انس با حقیقت، اصفا من اللبن یعنی یک معارف ناب،
و احلا من الاسد یعنی یک جذبه شیوا، کمک خیلی زیادی به آدم میشه که انسان در ماه رجب اگر بتونه حفظ کنه رجب را. بالاخره این ذکراش و این دعاهاش فوق‌العاده است. بنده یه بار یه ارزیابی مختصری داشتم، ظاهراً دعاهای ماه رجب عمیق‌تر از دعاهای ماه رمضان است. حالا سرش چیه؟ سری داره، چون توحیدی باید شد تا به خود بیای. وقت در ماه رمضان که ماه امت من از فرمودن، انسان بتونه به یه مقام وحدت انسانی با بقیه برسد و اون صفای روحانی که در آینه دیدن همدیگر رو المومن و مرآت المومن محقق بشه. برای اون انشاءالله در ماه رجب این روایت رو ما کم ازش، در ماه رمضان از این روایت کم استفاده میکنیم که میفرماند گرسنگیش منجر به درک غم بقیه میشه. ما اینا تبدیلش میکنیم فقط به یه حد، این که مثلا ما که گرسنه میاد و میاد بقیه گرسنن، مسئله عمیق‌تر از ایناست. نه، نور وحدت انسانی در انسان به وجود میاد، رفع حجاب منیت میشه، انسان انسانها را جان خودش میبینه و اون، حالا در یه روایتی اینجا هست، کمک میکنه. این اوج بهشتی شدن است. اگه نظرتون باشه بحثمون به اینجا رسید که در سیر حب به اهل البیت ولایت و ولایت متحد میشه. یه صلوات بفرستیم. در صفحه 210 اون پاراگراف اول سطر آخر این جمله رو دارید که اصطلاحاً به آن اتحاد ولایت و ولایت گوید. میدونید که تکرار بحث قبلیه، ولایت یعنی حاکمیت، ولایت یعنی محبت. ولی عنایت داشته باشین، عموماً وقتی میگم ولایت امیرالمومنین منظورمون هر دوشه. یعنی این لغت در عین اینکه میگم ولایت جامعیت خودشو داره، ولی حالا اگه بخوام تفکیکش کنیم اینجوریست. وقت عجیبه که در مورد معصومین علیه السلام این محقق میشه و در هیچ جای دیگه برای هیچ کس دیگه محقق نمیشه که ولایت و ولایت متحد بشه. یه چیز عجیبیه. شاید بگم اوج یک حیات توحیدی نورانی در زمین وقتیه که ولایت و ولایت متحد بشه، آدم به جایی برسه که اون که باید اطاعت کنه در تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، تربیتی، حکومتیش محبوب جانش باشه. شما یه وقت حساب کنید خدا چه چیزی را مقدر کرده است در این هستی و بشر خودش رو محروم کرده است. یعنی من گاهی فکر میکنم مثلا حیران میشم که خدا بالاترین محبتی که میشد به بشر زیر این آسمان بکنه اینه که حاکمان معصومینی باشن که محبوب باید باشن. این همه اینا تو خود قرآن به ما گفتن. هم میفرماد که باید حاکم باشه معصوم. به نظر من این اصل حرف نیست. بعد میگه اینا را کسانی قرار دادم که درست است باید حاکم باشن، باید شما دوستشون داشته باشین که محبوب حقیقی جان شما اینا. وقت ببینین خدا چه نظامی را در تکوین و تشریعش برای ما مقدر کرده، بشر چقدر محرومه. خب شما اینا رو که بلدین دیگه، واقعا بشر به یه جایی میرسه که عاشق اینه که محبوبش حکم بکند برش. اون وقت عجیب است این محبوب حکم کی را برای این بکنه؟ حکم خدا را بکنه. در اون روایت که طرف میاد به امیرالمومنین میگه یا علی طهرنی، منو پاک کن، من دزدی کردم و شما این انگشت ما بزن، من خواهش میکنم روش وقت بگذارید. نه سرد شده است و عجیبم تاریخ مونده است که چطوری تحلیل کن. حضرت میگن که خب یقه مشکل نشده، میگه نه به جان شما هیچ اشکال نداشته، یقه گرسنه بودیم، نه نبودم. یعنی نمیتونه که بازی کنه با این جان خودش. نمیخوام بگم این اهل مال همه اصا، یه دهی خاصی و اینجوری دوست دارد که در اجرای حکم خدا بر خودش امیرالمومنین وسط باشند و واقعا حکم اجرا بشه. حضرت یه کمکی میخوان به ظاهر بهش بکنن که خب حالا برو، نمیخواد. بعد میگه نه یا علی طهر، منو پاکم کن، میدونی که انگشتشو میزنه. بعد این دستش گرفته تو این دستش، تاریخ میگه از لای این انگشتش خون میریزه، داره میره دیگه بالاخره بده پانسمان یه کارش بکنه دیگه. یکی از این خوارج میرسته میگه چرا میکنه دلسوزی، آخ 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 چی با تو همچی کرد، با تو مظلوم، یعنی حرفا که رادیوی بیگانه میزنه. بعد دلم میخواد، من یادم بود این جملات اینا میبردم، شروع میکنه تمام مدهایی که پیامبر راجع به امیرالمومنین کردن رو به زبان آورد که یعصوب المؤمنین حیدر کرار برادر پیامبر. آه همینطور شروع میکنه با این جانش معاشق کردن نسبت به امیرالمومنین. زیرا حیران میشه که چه قصه ایست. قصتش همون مقدمه من دنبال کنی که اگر کسی رسید به اینجا که عالی ترین حیات خودش را اطاعت از انسان معصومی دید که محبوبش است، اصرار دارد اون اطاعت را محقق کنه، حتی در حد چی؟ زدن دست. که این یکی از موارد خب استثنایی است، اینجوری که نبوده. اینا چیزایی که ما از دست دادیم و به حمدالله شرایطش هست که تا حدیشو کشف کنیم. حیف ماست که در یه چنین شرایطی با اطاعت از ولایت فقیه معاشقه عهد علویمون رو خلاصه به حاشیه ببریم. یعنی بعضیا نمیدونن گاهی خدا چه الطافی بهشون کرد. اصلا قصه مثلا خیلی بالاتر از این حرف هست که به منافعش آدم فکر کنه. آخه این بنده خدا دستش هم داد برای این که این اطاعت در صحیفه جانش ثبت کنه. ما یه همچی چیزهایی رو در عالم خدا برامون گذاشته است و من که میگم گاهی اصلا نمیتونم چشمم رو وردارم از بعضی این شهدا، بیشتر از همین زاویه نگاه میکنم که اینها در عمق جانشون اون اطاعت الهی را تونستن در خودشون احیا کنن. با چی؟ با ارتباط خاصی که با حضرت امام به این شدت پیدا کردن. شدتش یه چیزیست که حالا کی تاریخ میتونه اینا رو ببینه. خدا حفظ کنه این آقای دکتر حداد عادل رو. می‌فرمودن شوخی معلمیشون گفتن که این قدیم ما یادم نیست که می‌رفتیم پایین لامپاها می‌شستیم درس می‌خوندیم، مشق می‌نوشتیم، اگه اون دم دم می‌شستیم تاریک بود و گفتیم مدین عقب. ایشون همینا مثال می‌زنن، گفتن ما هنوز دم لامپای این انقلاب نشستیم، وقتی که فاصله گرفتیم میفهمیم چه قصه هایی در این عالم شده است. در مورد امیرالمومنین این چیزا رو که میشنویم چون در ظلمات تاریخ هستیم نمیتونیم تحلیل کنیم. انشاءالله به جایی میرسید که در نور تاریخ خودتون قرار میگیرید و اون وقت تازه میفهمین قصه معاشقه محمد ابن ابابکر و امثال اینا با امیرالمومنین چه قصه ایست. این ما تا خودمون عشق به مولا را نفهمیم و نچشیم که عشق بقیه به مولا را نمیتونیم بفهمیم که، و از این حرفا. این نکته اساسی است که مطلوب محب در اوج خودش میشه شخصیت محبوب. اینه که در این ببینین داره، من عذر میخوام تکرار میکنم، همه این تکرارا برای این است که آنی که ما میگویم محب، محقق هنوز نشده که محبوبمون معصومه و ما محب معصومیم، هنوز در حالت انتزاعیات هستیم، در حالت مفاهیم هستیم. من نمیدونم نسبت محبوب و مهم، محب اگر محبوب معصوم بشه برای محب چه قوقایی به پا میشه. یکی از این رفقا میفرمودن که در مسجد الحرام نشسته بودم، ببخشید در مسجد النبی، نگاه میکردم به قبرستان بقیه، یه لحظه تقاضای خطوراً از ذهنم گذشت که حال امام صادق رو چطوری من میتونم حس کنم. ایشون میفرمودن واقعاً در یه لحظه خطوراتی برم گذشت که اگه ادامه پیدا کرده بود حتماً جانم از بدنم خارج میشد، چون طول میکشه. حالا کاری که مثلا مالک اشتر سالها طول کشید تا رسید به اون حب خاصی که تونست برسه، حالا یوکو که بدن که تحمل نداره. ما نمیدونیم چی میشد انشاءالله به لطف الهی وقتی این سیر درست ادامه پیدا کند. متن امروز انشاءالله کمک میکنه که سیر حبی همواره بمونه تا جایی که محبوبمون معصوم بشه. سیرش نمیشه گم تو تئوری بگم خب آقا ما محبوبمون امیرالمومنین است، بی خودی به خودمون چرا دروغ بگیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب عزیز آداب و صلاتشون میگن خب ما میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنیشه که برادر یعنی فقط تو را عبادت میکنیم، از تو کمک میخوام که بتونیم عبادتت کنیم. بعد ما میفهمیم خب ما که به قلبمون رجوع میکنیم دروغ میگیم، حاج کاکو دروغ ادامه بدیم نفاق میاره. ترک کنیم، ترک نماز کردیم، نگاه کنید این قسمت زیبایی. و بعد میفرمان پس فعلا مجبوریم امتثالا لامر مولا بگیم، یعنی آقا تو گفتی بگو ما میگیم، نه اینکه ما میگیم. ما کی میتونیم بگم یا کنه عبدو؟ مگه میشه؟ خب اما چرا میگیم؟ خب برای اینکه یواش یواش امتثالا لامر مولا منجر بشه که به فعلیت برسیم. حالا شما حساب کنید به لطف الهی کسی یک روزی واقعا بگید یا کنه عبدو و یا کنه است، این دوتاش با هم ما نمیشه اولش. واقعا از خدا بخواد که بندگی خدا را نصیبش کنه و تماماً بندگی خدا را اینشون اراده میکنه دا اینا. خب ببینید چی میشه که دیگه چیزی ازش نمونه، که چیزی ازش نمونه. حالا اینجا هم همینطوره، تو سیر حبی فعلا ما میگون که ما محبوبمون مولاست، اما این که به این سادگی ها نیست. فعلا گفتن که بگید، خودشون کمک میکنن، انشاءالله محقق میشه. وقت رسیدیم به این پاراگراف دوم صفحه 211، همون جمله دعای ندبه را تکرار میکنه. دارین دیگه آخر دعای ندبه، شما دعا ندبه را خدا انشاءالله توفیقمون بده از این دعا ندبه هیچ وقت ما فاصله نگیریم. واقعا این ناموس حیات تشیع است برای اینکه انسان تاریخش به ظلمات دچار نشه. خب دیدیم که از آدم شروع میکنیم که خدایا چه آدمهایی پروریدی برای ارتباط با خودت. میان انبیا را بعد میرسیم به حضرت نبی الله صلوات الله علیه و آله. متذکر میشیم که چگونه خدا پیامبرانش را برای رونق حیات بشر میپرورونن. بعد متوجه امیرالمومنین میشین. اون چه رفت بر حضرت بشر هنوز در همون حالت هست، به این معنا که نمیتوند امیرالمومنین رو بفهمد. شد اون چه شد و قتل من قتل که بلدین دیگه. بعد اگه دقت کردین این افق روحتون متوجه وجود مقدس حضرت صاحب الامر میکنید و تقاضا میکنید از خدا که خدایا ومنون، منت بر ما بگذار و راضی کن قلب مبارک مولامون رو تا بتونیم ارتباط برقرار کنیم. و خب آخر سر معلوم است دیگه، یه نحوه یگانگی پیدا شده است. این سیر دعای ندبه شما را به جای میرسونه که به لطف الهی یک نحوه یگانگی در عین اینکه محبوب و محب که در عرض هم نیستن، محب ذیل محبوب است. خب اما این یگانگی منجر میشه که واقعا این تقاضا جاش باشه که میگن چی؟ وجعل صلاتنا بهی مقبوله. یعنی خدایا حالا که محبوب من، مولای من، امام معصوم شده، در مقام عصمت همه چیز قبول است، این صلات ما را به اون قبول کن. من اینا گاهی عذر میخوام تکرار میکنم به جهت اینکه یه ظرفیتی کلمات نیاز داره تا بشه اینو ارائه داد. چی تو میشه یک به آدم بیرونی که گرفتار اعتباریات است، مثلا برین در حلقه وین در بین پوزیتیویستا بگوید که آقا یه فرهنگ هست که میگه آقا کارای من رو با مبنای شخصیت این آقا بررسی کنیم، مسخره بکنن، حقم دارن مسخره کنن. چه داند آن که او اشتر چرا نه؟ میان عاشق و معشوق سریست، چه داند او که او اشتر چرا نه؟ اصلا دستگاه بشر به اینجا نرسیده است که بتونه بفهمه در سیر حبی با معصوم اونچنان انسان محو حضور و وجود معصوم میشه که تمام حرکات و سکناتشو با روی کرده به معصوم میطلبد که این حرکات تش در دستگاه محبوب معصومش قبول بشه. این بشر کجا رسیده است اگه درست برید؟ ما خود دیگه از این حرف بالاتر مگه میشه زیر این آسمان؟ حالا چقدر ما باید کار کنیم تا بفهمیم یعنی چه؟ داده بفهمیم یعنی چه؟ حالا تقاضامون بشه پیشکش که میشه فرهنگی را پیدا کنیم، در درکی را پیدا کنیم که بگویم که میشه نماز ما به نماز امام معصوم قبول بشه. من واقعا نمیدونم تونستم بحث رو روشن کنم یا نه، از خدا میخوام که شده باشد این کار. خب صفحه 212. پس از نظر به حضرت امام زمان و شعله ور کردن شیفتگی خود به آن حضرت، تقاضاهایت را مطرح میکنی و زندگی عبادی خود را وصل به وجود مقدس آن حضرت مینمای. میشه یا نمیشه؟ یعنی وقتی محب و محبوب یه نحوه یگانگی دارند، یک محبوبت معصوم است، دو اوج طلب هر کسی این است که آزاد از گناه‌ها در حیطه معصوم باشه. خب حالا این هست، معلومه است که این خیلی عجیبه. من برتر متعین، بله، اون وقت تقاضا میکنی وجعل ذنوبنا بهی مغفور. خدا میدوند این محقق میشه. یعنی اگه ما دستگاه رو بشناسیم، همین تکرار رو ببینیم، شما گناهکارید، ما هممون گناهکاریم، امام در اوج عصمت هست، محبوب ما هم که هست. خب حالا اگه یه نحوه اتحادی با کسی که در اوج عصمت هست پیش بیاد، دیگه گناهی میمونه؟ والله نمیمونه. روایت هم اصرارش همینه که اصلا نمیمونه. یکی از بیرون نگاه کنه بگید خب آدم بره عرق بخوره و بعد بیاد معشوقش امام قرار بده، دوباره همون که گفت عرض کردم، چه دارد آن، چه داند آن که و اشتر چراره. اصلا مگه اینجوریست انسانی که امام معصوم و محبوب قرار داد؟ که اصلا اینجوری نیست نوع ورودش با گناه ها. لغزیده است، شیطان پاش واسده است، تلاش زیاد کرده است، یه گناهی پاش گذاشته است. خب حالا این میخواد نداشته باشد این نوع قفلتی رو که برش پیش اومده است. خب حالا با امام معصوم حل میشه و دعا عنابهی مستجاب. پاراگراف دوم رو با هم میخونیم. با مودت به امام معصوم یک نحوه اتحادی با جان آنها در روح و روان ما واقع می شود و انسان خود را در نفس امام معصوم پیدا می کند، به طوری که حضرت علی علیه السلام می فرماید من احبنا فی الله حشرم انا. شاید این سومین بار است که تو این کتاب این جمله تکرار میشه، این روایت. البته هر کدوم جا خودش معنی میشه کرد. با این مقدمات ببینیم ائمه جنسشون هیچ وقت اینو خواهش میکنم تکرار بحثم هم اگه هست یاد باشید، کسی که قلبی زندگی میکنه دیگه نمیتونه تعارف کنه، نمیتونه، دست خودش نیست. حتما داریم دیگه، حضرت امام باقر داشتن میرفتن، حضرت امام صادق هم دنبالشون بودن علیه السلام، بعد یکی هم از حضرت سوال میکرد میمد، بعد دم خونه که رسیدن حضرت گفتن خب کاری ندارین، ما میخوایم بریم خونه. حضرت امام صادق گفتن خب میخواستیم یه تعارف بکنیم، به همون اعتبار که مثلا بیاد تو، نه تعارفی علیه. گفتن خب نمیخواستم بیاد تو، وقتی دلم نمیخواد بیاد تو یعنی کار دارم به هر دلیلی، باید تعارف کنم که دیگه قلب برام نمونه که. یعنی اگه من علکیتی بگم اما قلبم در جای دیگه باشد که نمیشه. یعنی در واقع داشتم خواستم میگن بابا جان من در نیت خودم نیتی نکرده بودم که این بیاد تو، خب باید نگرد اینجور. حالا پس این جملات معصوم که تعارفی نیست، نمیشه. یکی از دوستان تو همین سوال های نوشته بودن که مثلا فلان عالم که در مورد رهبری این جمله را گفتن، مثلا حضرت آیت الله حسن حسنزاده عام الله حفظ الله، آیا مثلا به خاطر مسائل اجتماعی گفتن؟ من همین جواب دادم، گفتم بابا یک کسی که 70-80 سال با این قلبش کار کرده است، رو فرم آورده است، این که نمیشه به اعتباریات و تعارفات، اینا مال ما آدم های عادی است که علیکی حرف میزنیم. جمله رو دقت کنید، میفرماد من احبنا فی الله حشرم انا. یعنی اگر کسی برای خدا، برای خدا اینجا یعنی چه؟ یعنی در رجوع به خدا نظر کرده است من باید فدای این امام معصوم بشم. اینا رو هی عرض میکنم اگه بازخوانی بشه دا ببینین، مثلا ما برای خدا حضرت امام را دوست داریم یعنی چه؟ یعنی آقا دنبال خداییم، میبینیم این مرد الهی ما را رجوع میده به خدا، نمیگن برای خدا، ما برای خدای دیگه نداریم. یعنی چه برای خدا؟ تو اصطلاح آقا یعنی آقا برای خدا این کار را بکن، یعنی چه؟ باید مشخص بشه. یعنی من در رجوع به خدا این کار را اگه بکنم میرستم به مقصد. اما اگه غیر این باشد برای خدا معنا نمیده. من احب فی الله یعنی اگر کسی احبنا، در سیر الالله ما را دوست داره به معنای اینکه متوجه از حب ما سیر الالله بهش میده، این آدم در چه مقامی قرار میگیره؟ حشر معنا با ما محشور میشه. باز دوباره جمله را تکرار داشته باشین، با ما محشور میشه، بحث ذیل و به اصطلاح بالاست دیگه، به معنی که در عرض امام که کسی قرار نمیگیره، ولی در ذیل امام که قرار بگیم یه نوع اتحاد است. من از این روایت میخوام اینو تأکید کنم، ببینین چقدر کار جلو میره که انسان از طریق حب درست در ذیل امام قرار بگیره، یعنی یه نحوه اتحاد. حالا یا خود رو این میخوایم بمونین، این اتحاد یعنی چی؟ همون حرف رفیقمون در مسجد النبی، احوالات امام رو به نحو این دارید به نازله. ببینیم میتونیم این شعر مولوی خوبه، آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. درست است که این راه علاوه بر آن که طول میکشد زحمت هم دارد، ولی اگر به نتیجه فوق‌العاده آن توجه فرمایید، به راحتی سختی‌های آن را به تن می‌دهیم. گفرند راحت شد چو شد مطلب بزرگ، گرد گل توتیای چشم گفت. آیا این بهای کمی است که همه ابعاد وجودی ما تحت تأثیر امامان معصومی قرار بگیرند که سراسر وجودشان عبودیت و محبت به حق است؟ تحت تأثیر یعنی چی؟ این نور بالاییه و تمام این نور پایینیه را نورانی کرده است. این نور پایینیه تماما تحت تأثیر نور بالایی است. وقت چیه؟ نوره دیگه، چیه؟ هیچی. نور پایینیه که چیزی جز نور نیست. تفاوتش با بالایی چیست؟ دو چیست، یکی نازل است، یکی تحت تأثیر اونه، از خود چیزی نداره. آیا نزدیک شدن به قله های نهایی انسانیت که همه وجودشان مذکر حق است و حق را در وجود خود به نمایش گذاشتن چیز کمی است که به راحتی از آن بگذریم و بخواهیم ساده به دست آید؟ اگه ما نمونه‌ای مثل حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه نداشتیم، گفتیم نمیشد. داریم تو تا ما میگن قدیسان دورشون گذشته است، میگن بعد از رنسانس دوره قدیسان گذشته است، نیومدن ببینن. امام عزیز بعد از عملیات طریق القدس ظاهره رمه یه نامه عجیبی دارند، میگن که سلاک، چل نشینان، عرفا همه جمع شوند این معما رو حل کنند که چطوری این جوانها ره 100 ساله رو یک شبه طی کرد. همه امروز داشت میگفت این آقای شهید محسن وزوایی، من اصلا طاقتم تموم شد وقتی که انت اسمش آورد. اگه آدم میشنه اینا، واقعا این که اگه نداشتیم یه قدیسی مثل حضرت امام و در ذیلش یه همچی انسانهایی، خودم میگه نمیشه. ولی نه آقا، زمانه ظرفیت اینا داره که بشه. این شعر شمسا بخونین، یعنی منظورم مولوی در کلیات شمسا، مولوی میگه آقا این یه مسئله ساده ای نیست، این یه قیامت هست که انسان اگه در ذیل انسانهای معصوم قرار گرفت، یه دنیاییست که فقط شما میگن آقا در قیامت چه قوقایی به پا میشه. میگن این قوقا به پا میشه، هر که ماند زین قیامت بی خبر، تا قیامت وای او، ای وای او. یعنی یه قیامتیست که انسان در ذیل امام معصوم قرار بگیره. میگم مثلا این شهدا ما را گاهی پریشان میکنن برای اینکه آدم یه افقی به این زیبایی هست. هر که ماند زین قیامت بی خبر تا قیامت وای او، ای وای او. هر که ناگه از چنان مه دور ماند، ای خدایا چون بود شبهای او. دیگه این چطوری میتونه زندگی کنه؟ آدم محبوب خودش رو امام معصوم قرار نده دور بشه، خلاصه. خیمه در خیمه، تناب اندر تناب، پیش شاه عشق و لشگرهای او. شاه عشق یعنی مولا الموحدین یا امروز صاحب الزمان. خیمه جان را ستون از نور پاک، نور پاک از تابش سیمای او. بلدین اینا را دیگه. میگه که شما به جای میرسی که خیمه جانت میشه نور پاک، جنس معصوم. چرا؟ برای این که با نور پاک از سیمای معصوم تونستی مسئله دو حل کنی. عشق شیر و عاشقان اطفال شیر، در میان پنجه ستای او. اینا را در جای دیگه خودش معنی کرده که عشق آدم رو می رو باید. بحث خیلی خوبی است این که آیا شما به عشق می رسید یا عشق به شما می رسته. میگه اگه سیرت درست بری، عشق دیگه اصلا دیگه دست خودت نیستی. تو مپندار که من شعر به خود می گویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. یعنی میگه اینجوری میشه، مثل یک شیریست که همه عاشقان در پنجه این مادر خوش لقا ادامه حیات میدن. در کدام این پرده پنهان بود عشق، کس نداند کس نبیند جای او. خیلی حرفاش عمیقه. یعنی فقط با عبودیت و سیر محقق میشه. بخواید برید برسید که نیست که، اون باید بیاد سراغ شما. عشق چون خورشید ناگه سر کند، برشود تا آسمان قوقای او. بیشتر منظورم این بود که ببینید چه راهیست. و وقت خودتون میپرسین چرا اینها، اولا مولا امیرالمومنین اینجوری بهش رجوع میکنند. خب برای این که این بهرهی که گیرشو میاد اصلا قابل مقایسه نیست با ارتباط های دیگه. در اینجا این جناب اسبق ابن نباته را میشناسین، از یاران خیلی پروپاگورس امیرالمومنین است. نقل میکنه که تو همین متن صفحه 213 من دارم روایت میکنم، میگه کنت جالسن عند امیرالمومنین. خیلی روایت ارزشمندی. میگه نشسته بودیم خدمت امیرالمومنین، فجاء ابن الکوا، این آقا اومد و یه سوال حسابی کرد. گفت یا امیرالمومنین، من البیوت، بیوت کیا میگن؟ باری کلا نگفت بلوت چیه سا، نگفت ما بیوت، گفت بیوت کیه. چرا؟ اشاره کرد به آیه قرآن سوره بقره آیه 189، میگه که لیس البرنی، که این نیست که از پشت درها وارد بشید، من ظهورها، ولکن البر من تقا. چقدر زحمت میخواد تفسیر این آیه، خیلی نگاهش کنی. قرآن چقدر قشنگ آدرس میده. لیس البر ان یأت البیوت من ظهورها، نیکی نیست که از پشت در وارد بشی. خود بهت مقابلش چی بگه؟ میگه نیکی نیست که از جلو وارد بشی. میگه نیکی کسی است که خصوصیاتش اینه، اهل تقوا. نیکی این نیست که از پشت درها وارد بشی. خب تا اینجا چه محسوسه؟ و هم میگه ولی نیکی شخصیست. خب از خود اینجا دقت کنیم. خب بعد میگون چرا ائمه میفرمان منظور ما؟ خب از خود آیه در میاد که آقا یه شخص را باید پیدا کنی تو این قضیه، بابی را پیدا که باید بکنی که اگر از این باب وارد نشی از پشت وارد شدی، نتیجه نمیگیری. بله آیه اینه، و اتل بیوت من ابوابها، باید از درها وارد بشید. این وسط این منه، کسی است که تقوا داشته باشه. خب میگه که قال علی علیه السلام نحن البیوت التی امر الله بها ان تؤتا من ابوابها، ماییم اون درهایی که باید از طریق ما وارد بشید و به خدا برسید. نحن باب الله و بیوت و حلتی یعطا من فمن تا حالا تا اینجا شده داشته باشید. من نمیدونم رسیدید الحمدلله در سیر بحثایی که گذشته است یا نه. این بحثا اگه انشاءالله دوستان دنبال بکنن باید خودش یه همچه حالت رو بیاره، چون گفتنی نیست که بشه با کلمات گفت. باید به یه جایی برسید انشاءالله که در سیره اولیا خدا رو ببینید. این نحن و ابواب الله معنیش چیه؟ یعنی ما این آره اینجا بابه، نحن و باب الله، باب در رسیدن به خدا ما این. یعنی چه؟ همچنان میگونه میریم؟ مگه وقتی میخواییم به خدا برسیم به چی باید برسیم؟ به حی قیوم سمیع علیم. ما بخواییم به خدا برسیم که تو ذهن نمیشه به خدا رسید، که باید بیابیم حی قیوم سمیع علیم رو در عالم. خب وقتی بخواییم ببینیم در چی باید ببینیم؟ در مظاهر فقط میشه خدا رو پیدا کرد، تو ذهن که خدا پیدا نمیشه که. در مظاهر، مظاهری که خدا رو به واقع نشون میدن، فرمان ما این که از کدر خدا کنه که عزیزان رسیده باشن به این که این چشم باز شده باشه در حرکات و سکنات اولیا خدا رو ببینی. این ذهن نمیذاره. شما دنبال یه خدایی که اصلا نیست تو این دنیا، شما رو نمیگم اما اونایی که دنبال خدایی که باید پیداش کنیم، ما باید در جمال امیرالمومنین پیداش کنیم، و اگه پیداش نکنیم هیچ جا دیگه خدا نیست. خدا میدوند این جوری است. میفرماد نحن باب الله، ما باب رسیدن به خداییم. خب این اول بحث است. یعنی چطوری میشه به خدا رسید؟ از طریق اهل البیت چطوری میشه به خدا رسید؟ ان شاء الله خودتون رو مجهز کنین، هستید بهتر باید بتین. اگه اون وقت دیدید، اگه تو امیرالمومنین خدا رو دیدین، اون وقت هر کس که بوی خدا بده دم میبینید. دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اون وقت دیگه میبینین بعضی این اولیاء الهی واقعا نمایش خدا. یعنی نمیتونید از حضرت امام بگذرید، یعنی دیگه شما هی قصه میخورید که ای کاش امیرالمومنین بودن، ما از حرکات و سکنات و گفتار اینها منتقل میشدیم به حضرت حق. خب خودشون میفرمان بعد یا بابی هستن که ابواب اصلی الهی رو نشون میدن. شرطش اینه، من اینجا خیلی راحتم بعد جهاد که یعنی این بعد این بدبخت ها هر چی میخوان باشن، هر کی میخوان باشن. اگه نمیتونه نور خدا و اهل البیت رو در جمال حضرت امام و امثال حضرت امام ببینه، تمام عباداتش معلوم نیست کجا رفته است. مگه تو روایت نداریم که هیچی ندارن؟ چقدر قشنگ است این روایت. راوی میگه که واسطه بودم در کنار بیت الله، داشتن بعضیا طواف میکردن، بعد حضرت باقر علیه السلام گفتن خداوند اینقدر که از صدای حمار بدش میاد از کار اینا بدش میاد. حالا دیگه میخوان مثال بزنن، بعد میفرمان که برای اینکه اینا به امام رجوع ندارن، دون چه فرمان به ما رجوع ندارن، اینا دور طواف کعبه داره ذکر میگه. امام فرمان اینقدر که از صدای هما، خدا میدونه نگه اینا رو میشد یک روزی ما بحث کنیم، مبانی تئوری کش لاقل بحث کنیم، که اصلا مگه میشه خدا رو باید پیدا کرد؟ خدا در جمال امام معصوم فقط پیدا میشه، بقیه هم در ذیلش. ما اگه حضرت امام به لطف الهی اینقدر ارادت داریم، چون در ذیل امام معصوم یک نور جامعی از اون ائمه در جمال ایشون میبینیم. قصه ما یه قصه دیگه است. این جمله رو ببینید، بالاخره باید اینو حل کنید. میفرماد نحنو باب الله و بیوت و حلتی، مایی اون خانه ای که باید به طرف ما بیان. او بر خاله دوباره اول بحث است. ببینید فمن تاب انا و اقرب ولایتنا فقد اتل بیوت من ابوابها و من خالفنا و فضل علینا غیرنا فقد اتل بیوت من ظهورها. میفرمان زود میگذریم از اینا. میفرمان اگه کسی تابع ما باشه، اول بحث است، تابع امام رابطه استاد شاگردی است یا رابطه تشخیصه؟ ما معتقدیم که مرحوم چمران و باکری و اینا تابع حضرت امام روح الله بودن، به معنای اینکه شعور اینا داشتند که این مد افق تاریخ ها میخواد بکشه. اینا میگن تابع. ما تو اسلام استاد شاگردی نداریم. ما تو اسلام داریم خدایا توفیقمون بده که تابع امیرالمومنین بشیم. یعنی چه؟ یعنی درک کنیم افق حق حضرت متذکر میشن. اینا میگن تابع. به پاید از این حرفایی که ما مقتراق خرد خاموش کن و کورکورانه تقلید کن که ما سیرمون نیست. حالا اینا رو انشاءالله در بیشتر ما به لطف الهی در زیارت جامع عرایزی داشتیم خدمت دوستان، اما نه اینکه محصول شده است به طوری که واقعا باید می شده است. حالا حضرت تو اون فرهنگ میگن اگه کسی تابع ما شد، یعنی ما را درک کرد، جایگاه ما را با سلوکی که خودش پیدا کرد و هم افق شد با ما، این یک. و اقرب ولایتنا، گفتیم ولایت یعنی چه؟ یعنی در ذیل نور ولی قرار گرفت. اینو میگن ولایت، یعنی شخصیتا در ذیل نور مولای معصوم قرار گرفتن. بعد خوندیم دیگه، حضرت صادق فرمودن بالورع والاجتهاد، بالورع والاجتهاد و غم مردم خوردن. اونجا فرمودن لا یظلم الناس شیئا، یک ذره ظلم نمیشه به مردم بکنه. اگر از ولایت ما بیرون، بیرون جنس ما نیستیم، باید جنس معصوم شد در حد خودش تا ذیل ولایت امام معصوم رفت. حالا اینجا می فرمان و اگر کسی تابع ما بود و به ولایت ما اقرار کرد، این در واقع از در وارد شده. بعد ادامهش میدن حالا اگر کسی من خالفنا و فضل علینا. خالفنا یعنی چی؟ یعنی بگید منم نظر دارم در افق معصوم خودش نظر. این بیچاره پرت شده از حقیقت بیرون، قصادم میخوند. و این فضل علینا یعنی چه؟ یعنی حقیقت رو در جای دیگه‌ای پیدا کنه. یه وقت بنده کتاب رنگنونم میخونم، کتاب روژه گارودیم میخونم، اما یه وقت است میگم نه، اینا هم بنده خدا و حرف دارن. این سقوط هست. بگم که مثلا آقا یه تئوری اقتصادی هم هست، اگه در ذیل نور ولایت معصوم نباشد حتما هیچ آدم نده از در وارد نشده. یعنی میخوام میگم حالا هر وقتی میفرمان که اگه کسی غیر ما رو برتری بخشید از ما نیست و از ولایت ما خارج است، ما معلوم است دنبال نه، این دانشگاه های ما الان همطوره، این تلویزیون ما الان همطوره است. نه، اکثرا غیر فرهنگ اهل البیت رو انتخاب کردن. به این معنا نیست که هر روایت و آیه بخونه، نه، این پیسی که تهیه میشه رجوع نورانی که میتونه به فرهنگ اهل البیت داشته باشه من نمیبینم، خیلی کم، به ندرت شاید پیش بیاد. وگرنه بنده هم ندارم میشه با همین کارهای هنری قوقایی به پا کرد. خب نمونه شعری که مولوی میگه، شما دیدین یه اشاره ای ما کردیم، بالاخره این داره چی میگه؟ شعر قصه جان انسان است، به اعتبار اینکه کشف شاعر است. خب کشف کشفها را هر کس بخواد بکنه، بن امیرالمومنین از جان خودش کشف کنه، میشه. آقا بحث تموم شد. ادامه روایت نیاز نیست من بخونم، که از در میفرمان که ما این اون رجالی که بر اعراف است، تو سوره اعراف این بیشتر بحث شده است، من اینجا تکرار نمی کنم که یعنی چه. می فرمان ما ایم اونها، نحنو اصحاب الاعراف نعرف و انصارنا به سیماهم. این سیما رو اونجا بحث کرد. سیما می دونین که تو لغت به معنای علامت است، نه به معنای صورت. می فرمان ما می شناسیم یارانمون رو به سیماشون. سیما یعنی چه؟ یعنی سنخ ما هستن یا نیستن. یعنی امام می فهمد نه اینا جنس و امامی هست و عکسش. فرمان ما می فهمیم دشمنانمون رو به سیما. اونجا چون سیما رو یه مقدار بحث کردیم اینجا کمک میکنه. وقت بله روایت می فرماد که این خصوصیات رو باید پیدا کنید تا اون نحوه محبتی که خدا برای شما مقرر کرده است و اتحاد بین ولایت و ولایت رو نصیب شما کرده است برادون محقق بشه. خدا انشاءالله به حقیقت اولیاءش، به حقیقت ائمه معصومینش، به نور وهابیت و ربوبیتش به ما اون چنان منت بگذارد که اون چه در این ماه رجب بر اولیاء خودش مقدر می فرماید از ما دریغ مگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.